آقای تیوان.
سلام.
سلام.
وقت شما هم بخیر جناب تیوان.
گپ و گفت.
دوستان گرامی سلام، گپ و گفت ما را از پردیس تئاتر خاوران میشنوید. آبان ماه 96، نمایش سیاوش در آتش و کارگردان این اثر آقای مجید علم‌بیگی.
سلام دوستان عزیزم، امیدوارم حالتون خوب باشه و بیش از پیش به فکر تئاتر و حمایت از تئاتر باشین، تشریف بیارین همه کارهای تئاتر رو، نه فقط کار سیاوش در آتش رو ببینین. و خب من توصیه میکنم که حالا سیاوش در آتش هم حتما بیاین ببینین با حال خوش، چون اثری از شاهنامه است، اقتباسی از شاهنامه.
خیلی هم عالی. حالا یه توضیحات مختصری فرمودین، یکم راجع به روند شکلگیری نمایش از ابتدا برامون صحبت کنیم.
عرض کنم به خدمت شما، روند شکلگیری نمایش به این صورت بود که برای جشنواره آینی سنتی سال 96 که شهریور ماه برگزار شد، من متن که اثر آقای میرباقریه نمایشنامه چاپ شده، این نمایشنامه در سال 87 برگزیده، این نمایشنامه نویسی فجر شده بود، انتخاب کردم. آقای میرباقری استقبال کرد و از ایشون خواهش کردم و گفتم که من میتونم هر کاری با متن بکنم. گفت اگر دراماتورژی نزنی اسم کارتو، آره میتونی. منم حذف و اضافات زیادی کردم، به طوری که متن 85 صفحه‌ای رو کردمش 30 صفحه. البته الان با اینکه 30 صفحه بوده حدود 70 دقیقه کار شد، به صورت نمایش 70 دقیقه است. خلاصه ما شروع کردیم به تمرین کردن و چون متن به نوعی اقتباس یا خوانشی از شاهنامه است، منم به عنوان کارگردان نظرات خودم رو اعمال کردم، از تکنیک های نمایش ایرانی استفاده کردیم و وارد جشنواره آینی سنتی شدیم برای بازبینی. البته ظاهرا آقای دبیر جشنواره و نه داورها با اعمال سلیقه خودش، با اینکه کار مورد توجه داوران قرار گرفته بود، دبیر جشنواره آینی سنتی که نام نمیبرم، خودتون میدونید قضیه که چه دوست عزیزی رو میگن، با اعمال نظر ایشون کار رو نپذیرفتن در جشنواره که 18مش بود دیگه اگه اشتباه نکنم، نپذیرفتن. خیلی هم عجیب بود، همه هم تعجب کردن کار با این کیفیت چرا باید پذیرفته نشه. گویا دبیر جشنواره فقط دبیر جشنواره آینی سنتی فقط کسایی رو که خب به گونه اعوان و انصار اسمش بذاریم و از دوستان نزدیکشون بوده فقط قبول کردن در جشنواره. شاید حداقل اینی که میگم الان واقعا یه درد دلم هست. 80% میتونم بگم که تمام کسایی که بهشون گفته بودن آقا حاجی میشه بیای کار ما رو هم ببینی توی تمرین ها اینا، اگه رفته بود دیده بود این اتفاق افتاده بود و کارشون رو پذیرفته بودن. من دلم میخواد اینا اتفاقا این صحبت ها پخش بشه، اصلا دوست ندارم که پخش نشه. بالاخره باید این اتفاق بیفته. این جشنواره برای چیه؟ اگر قرار بشه کار بد برن یه عده ببینن تو این جشنواره، دانشجو فردا میگه پس کار ایرانی اینه، چون کارهای بد و رانتخاری وارانه وارد جشنواره شده، پس من نمی کنم این کارو، پس اینجا کار، چون میره کار بد میبینه. به هر حال ما نقشه‌شو کشیده بودیم، تدارکاتشو دیده بودیم، به محض اینکه بازبینی قبل از اینکه اصلا جواب بدن در اون جشنواره انجام شد، دو روز بعد اومدیم در پردیس تئاتر ایران بازبینی دادیم، مورد توجه خانم بروجردی و سایر بازبینا قرار گرفت. خیلی خیلی لذت بردم و گفتن حتما ما با بودجه حالا هر چقدر که باشه این کار رو به شما اجرا میدیم. حتی تاریخش رو تعیین کردن، به عهده خودمون گذاشتن و خیلی چیزایی دیگه. واقعا اینجا من بعد از پردیس تئاتر تهران و دستندرکاراش به ویژه آقای آستانه رئیس، آقای حسین مسافر آستانه و خانم اعظم بروجردی تشکر ویژه کنم که اینقدر فهیمن در شناخت تئاتر. خلاصه پذیرفته شد و ما هم قرار شد که از همین 20 مهر ما اجرا بریم که اجرامون رو انجام دادیم و الان خیلی خوشحالیم.
خب خدا رو شکر بعد از این همه اتفاقای عجیب غریب. برگردیم به خود نمایش و حالا داستانی که انتخاب کردین که خب داستان خیلی جذابی هستش و میشه گفت خیلی از مخاطبین به هر حال یه آشناییتی با این داستان دارن. فرمودین که متن رو خیلی می‌خواستین زیر رو کنین، حالا خیلی حذف کردین ازش. من می‌خوام بدونم که آیا به عنوان کارگردان نگاه ویژه‌ای هم به این متن داشتین یا نخواستین نگاه خودتون رو لحاظ کنین؟
چرا، من کاملا نگاه خودم رو لحاظ کردم. متن به نوعی، البته که شاهنامه حکیم فردوسی حماسیه، ما میگیم حماسه سرا، و حتی اقتباسی هم که به گونه آقای مهدی میرباقری از این کار انجام داده بازم خیلی نزدیکه. یعنی فقط فرض بفرمایید مثلا سودابه در شاهنامه توسط رستم کشته میشه، اما اینجا در متن اصلی که آقای میرباقری نوشته، نه، سودابه در پی عشقش که سیاوشه سر به بیابون میذاره و در بیابون از بین میره. خب این فرقش. ولی شخصیت ها و اشخاص نمایش کاملا برگرفته از شاهنامه است. حالا من اومدم کاری که کردم اینو از حالت حماسه سرایی در آوردمش، به گونه عرفانیش کردم، یعنی وجه عرفانش رو پررنگ کردم، وجه پاکی سیاوش رو پررنگ کردم، به سلام بولد کردم. در متن اصلی این نیست، به این شدت عرفانی نیست. و خب در کار رو عرض کردم آقای حکیم ابوالقاسم فردوسی هم به این شدت عرفانی نیست. بله، من تأکید میکنم که اعمال نظرم به این شکلی به سمت عرفان بردم کار.
خب فکر کنم از 21 مهر ماه اجراتون شروع شده باشه، اگه اشتباه نکنم 20 یا 21 تا به امروز چقدر مورد استقبال قرار گرفته و چه فیدبک هایی از مخاطبین گرفتید؟
به خدمت شما که آرزم، پردیس تئاتر تهران یه خود خب تازه تأسیسه، یه خود دور از مرکز شهر، تازه داره جا میفته. با این حال عرض کنم به خدمتون، با توجه به شرایط که عرض کردم، اتفاقاتی که حالا برای یه تئاتر باید بیفته و بستگی اومدن تماشاچی، بستگی به زمان اجرا، مکان اجرا و گزاره های دیگه ای داره، فاکتور های دیگه ای داره، با تمام این وجود ما هر شب تماشاچی داشتیم، تعداد هم داشتیم. من اجرای دیگری در اینجا 2-3 ماه پیش داشتم که بعضی شبها با 1 نفر و بعضی شبها هیچ کس نمیاد برای دیدن. برای خود من خیلی جالبه که اومدن و فقط هم مهمان نیستن، بلیط هم میخرن. این نشون از این داری خب ملت ما، هموطنان عزیزمون، علاقه دارن به نمایش ایرانی و نیز نمایش هایی که از فرهنگ غنی ما، از مخصوصا شاهنامه برگرفته شده، دوست دارن بیان ببینن. و ما باید بیشتر به این قضیه بپردازیم، به نمایشه ایرانی. نمایشه ایرانی هم فقط صرف این که اون آقا میفرمان که آی فقط نقالی، خیلی ارزشمنده، نقالی، پردخانی، تعزیه، روحوزی، خیلی خیلی، من تمام اینا رو تقریبا تجربه کردم و دوستشون دارم و کارم میکنم. اما مهم اینه که شعاری هم که ما گذاشتیم، ببینید، گذاشتیم احیای تئاتر ملی، شاهنامه بینی. شاهنامه بینی لفظی که من خودم ابداع کردم. تا حالا شاهنامه خانی داشتیم دیگه، حالا شاهنامه بینی، یعنی ببین شاهنامه رو ببینی، خب در نمایش دیده میشه دیگه. خب ما میخوام واقعا احیای تئاتر ملی بکنیم. مهم اینه چجوری، اینه که از تکنیک های نمایش ایرانی که نام بردم، مثل نقالی، پردخانی، تعزیه، شبیه خانی، همینطور روحوزی، استفاده بکنیم برای یک متن ایرانی که اونم باز برگرفته از اسطوره های ماست، و بعد اینو به کار ببریم، اون تکنیک ها رو استفاده کنیم، نمایش ببریم رو صحنه. این میشه تئاتر ملی و به این طریق میشه تئاتر ملی رو احیا کرد.
خیلی خیلی سپاسگزارم از حضورتون به عنوان حرف پایانی.
من هم از شما تشکر میکنم، از تیوال، سایت تیوال تشکر میکنم. خیلی خوبه این فعالیت که تیوال انجام میده، به هر حال نفع زیادی هم مادی به نظرم فکر نمیکنه بهش، از ساعت حمایت میکنه، جز چیزهایی هستش که سایت هایی هست که و به هر حال حامی تئاتر هستن، معدود ایشالله که از این تیوال‌ها زیاد داشته باشیم که بیشتر از تئاتر حمایت بشه. حرف پایینم اینه که مردم بیان تئاتر ببینن و ما خودمون تئاتری و به بدنی تئاتر هم ضربه نزنیم با اعمال و رفتارمون، مثل این جشنواره‌هایی که همش شده دختر خاله پسر خاله بازی. و بعدم ببینید من یه مثال هم بزنم، فکر کنم طولانی شده، یه خود سریع‌تر این کنم جمع کنم. ببینید الان یه جشنواره‌ای داره برگزار میشه، آقا جشنواره‌ای که داره برگزار میشه به من بگید دبیر جشنواره چقدر میگیره، مدیر اجراییش چقدر میگیره، چقدر هزینه، اینا روشن بشه اینا. بعد میان میگن که 20 میلیون میدیم به هر گروه که وارد میشه، بعد 6 میلیون میدن. طرف 6 میلیون 4 ماه زحمت کشیده، 25 نفر آدماشن، 6 میلیون تقسیم کنین ببینید چه اتفاقی میفته. بعد اون آقای خانم دبیر جشنواره یا کسایی که اومدن هر کدوم این تومن لاقل میتونم بگم ده ها برابر این چیزی که به هر نفر از اون آدمایی که ورود کردن به جشنواره گیرشون میاد. خب این باید یه جایی بره دیگه. آقای دبیر جشنواره حاضره واسه با 3 4 میلیون تومن بره دبیر جشنواره رو قبول کنه؟ و چرا دروغ میگن تو این فراخوانشون، میگن 20 میلیون میدیم 5 میلیون میدن؟ چرا این اتفاق میفته؟ خلاصه یه نظارتی باید بشه. الان برکشون حضراتیه که جشنواره رو رامیندازن، میان به نوعی فقط میخوان جیب خودشونو پر بکنن. بالاخره باید یه فیلتری گذاشته بشه، یه حساب کتابی، تحقیق و تفحصی. ما برای چی؟ چرا یه نفر باید چندین میلیون تومان به عنوان دبیر جشنواره یا معاون دبیر جشنواره یا بازبین یا بازخوان ببره و اون بنده خدا اصلا معلوم نیست کارش قبول بشه یا نه؟ 70 تا گروه میان، تازه اون گروه هایی که قبول میشن هم متضرر میشن. وای به حال اونه که کار کردن و پذیرفته نشدن. پس این پولا کجا میره؟ اینه یک کسی مطرح کنه، یه جا مطرح بشه این سوال. اینه آخه از کجا میره آخه این پولا؟ بعد میگن تئاتر فقیره، تئاتر هیچی نداره. چرا داره؟ برای اون کسایی که این جشنواره ها رو راه میندازن حسابی هم داره، جیباشون هم پر میکنه. متشکرم، روز بر همگی یا شب بر همگی خوش بود.
دوستان گرامی، گپ و گفت نمایش سیاوش در آتش رو شنیدید. از همراهی گرمتون سپاسگزارم.